أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. دو تا قول آقا در داستان بیع عین مرهونه وجود دارد. یه قول که برای شما هم عرض کردیم، یه قول قوله به بطلان که بیع عین مرهونه باطل است، مثل بیع وقف و مثل بیع ام ولد. سومیش میشد بیع عین مرهونه. قول دوم میگد نه، بیع عین مرهونه صحیح هست لکن موقوف است به اجازه کی؟ مرتهن. مرتهن باید اجازه بدهد بیع صحیح، بیع مشکلی نداره، لکن موقوف به اجازه مرتهن است. این دو تا قول. شیخ اسدالله که اصحاب این دو تا قولم گفتیم برای شما روز اول، شیخ اسدالله صاحب مقابس، مقابس الانوار، قائل به بطلان است. قول اول. شیخ اعظم انصاری قائل به قول دوم است که معامله موقوف بر اجازه مرتهنه و باطل نیست. لذا شیخ در متن مکاسب متعرض شیخ اسدالله و فرمایشاتش میشه که شیخ اسداللهی که قائل به بطلانه، دلیل شیخ اسداللهی که قائل به بطلانه چیست؟ دلیل شیخ اسدالله را نقل میکند از عین کلامش و بعد نقد میکند. حالا ما ابتدا فرمایش شیخ اسدالله را، شیخ اسدالله در مقابس میگد آقا نهی که تعلق به معامله میگیرد دو قسمه. یه وقت نهی تعلق به معامله میگیرد به ذاته، یعنی شارع از ذات معامله نهی میکند. اگر این باشد معامله باطل. اخرى نهی تعلق میگیرد به معامله و نه به ذات معامله، به امر خارجی که با معامله هست. تو این فرض دوم معامله باطل نیست. فرض دوم مثل چی؟ مثل بی وقتا ندا. بی وقتا ندا سوره جمعه آیه 9، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذر البیع. میگه بی رو رها کنید، بی رو رها کنید. چرا بی رو رها کنید؟ میگه بی حرومه؟ نه، فس آئلا ذکر الله. اگر بخر بی بکنی دیگه سعی الا ذکر الله نمیشه، نماز جمعه از دستت میره. پس بنابراین بی رو ترک کن، در نماز جمعه شرکت کن. این میشه بی وقت ندا. لذا آقایون میگن بیع وقت ندا چیه؟ حرام است. بیع وقت ندا حرامه، اما اگر کسی بیع کرد بیعش چیه؟ صحیحه اما حرام است. چرا حرمت آمده؟ حرمت رو ذات بیع نیامده، حرمت آمده است رو بیعی که منافات با شرکت در نماز جمعه دارد. به خاطر منافرت رو بی آمده و این نهی. پس خود بی چی بفرمایید؟ پس خود بی باطل نمیشه. اما چون ترک صلات جمعه میشد و عصر حضور پیغمبر است و صلات جمعه در عصر ظهور چیه؟ واجب عینی است. بنابراین چون این بی موجب ترک صلات جمعه میشود، بی میشد فعل حرام. پس وقت ندا اگر بی کرد، بیش حرام است و ولی صحیح هست. آقای باقری سوال، حالا وقت ندا بی نکرد؟ نه، اصلا تا وقت ندا شد یه حوثش گرفت یه سلام علیکی با خیالش بکن چه حکمی داره؟ مثل بی میشد یا نه؟ میگه زر البی. آیا زر البی یعنی زر الجما؟ آیا یعنی فرض بفرمایید حالا وقت ندا شد، گفت حالا ما بخوابیم، بعد گفت حالا چون به جا بی شما تمام افعالا میتونید بذارید، نهارمو بخورم، بخوابم، جماع کنم، حموم برم و و و و و الف فعل. میتونید زرول بعی را وردارید و به جاش زرول اون افعال رو بگذارید؟ ملاک اینجا چیه؟ ملاک میگه اینجا شما یه فعل، شما یه فعلی اتیان بکنی که اون فعل موجب ترک نماز جمعه بشه. اگر یه همچه فعلی و بی به خاطر این است که سر زور، بله مردم چون شأن نزولش آمدن اون چه بود؟ شأن نزولش آمدن اون کاروان تجاری بود و که پیامبر خطبه میخوندن و کاروان تجاری آمد و اینا خطبه پیامبر را رها کردن و رفتن دنبال اون. حالا اگر به جای کاروان تجاری یه کنسرت موسیقی بیاد، به جای کاروان تجاری یک بفرمایید که به جای کاروان تجاری، بله بفرمایید که فعل دیگری باشه آمده، خیلی خوب، آیا همون حکم رو دارد یا نه؟ اگر گفتید نه ما بیع داریم، میگه زر البی، پس زر البی خلاص، چیزی دیگه نیست، بی فقط حرام. اگر گفتید نه آخه بی که موضوعیتی ندارد، هر آنچه که ضد صلات جمعه باشد، ضد که تو اصول میخونیم به معنای اینکه موجب ترک صلات جمعه بشه، خب آها که ترک فعل باشه ضد عام. اگر گفتید هر آنچه که ضد عام صلات جمعه هست اون حرام است و بی به عنوان یک مثال شأن نزول بی بود، بنابراین بی رو گفته است، اما ضد عام صلات جمعه هرچه که باشد میشه حرام. پس او وقت نشست نهارم بخوره، نهار خوردنش میشه حرام. اگه گفت حالا بریم حموم رختمون رو بشوریم، حموم و رخ شستنش هم میشه حموم، جماع هم با زنش بخواد بکنه تو اون وقت میشه حروم، هر فعل دیگری که موجب ترک صلات جمعه بشه میشه حروم. ببینید کدومش هم میتونیم بگو ترجمه میفهمید؟ بله. شیخ اسدالله میفرماید نهی که تعلق میگیرد به معامله یه وقت رو ذات معامله میرد، این میشه بطلان معامله. یه وقت رو ذات نرفته، مثل آیه زرالبیع میگه معامله بی نکنید تا به نماز جمعه برسید. پس خود بی منهیون عنه نیست، ترک صلات جمعه منهیون عنه. پس بنابراین اگر کسی بیعی کرد که موجب ترک صلات جمعه میشد، اون بیع میشه حرام. اما در این حال که حرامه، بیع صحیحه. حالا بیع رو بردارید به جاش بذارید جماع. خب حالا با زنش جماع کرد، زنا کرده است؟ نه، زنشه، اما مرتکب معصیت شده. این گفتیم عنوان عامه. تعجب، نهارشو دارید میخوری، میگه بابا ما گشنمون، بذار نهارمون. نشست نهارشو خورد، این نهار خوردن موجب ترک صلات شد. اون نهار مال خودش بود، حلال بود، چیز حرومی نبود. این نهار خوردن میشه حرام. توجه میفرمایید؟ و هاکذا. خیلی خوب، شیخ اسدالله میگه اگر نهی تعلق گرفته باشد به معامله به خاطر یه امر خارجی، این بطلان معامله نیست، ولو حرمت استفاده میشد، اما بطلان نیست. حالا میاد میگه ببینید نهی که تعلق گرفته است به بیع عین مرهونه، نهی از چه قسمه؟ آیا نهی که میگه تو مرسله‌ای که برای شما خوندیم، نها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان من تصرف الراهن و المرتهن، این نهی دیگه، تصرف راهن و مرتهن نهی شده است. این تصرفی که نهی شده است رو ذات بی عین مرهونه رفته است، یا بفرمایید رو ذاتش نرفته است؟ شیخ اسدالله میگه این رو ذاتش رفته. اینجا نماز جمعه ای چیزی که وجود ندارد. بی عین مرهونه به ذاتهی نهی شده است. وقتی به ذاتهی متعلق نهی قرار گرفته است، پس بنابراین بیع عین مرهونه میشد باطل. توجه فرمودید؟ میشد مثل بیع ام ولد در اون غیر موارد استثناش که گفت، میشد مثل بیع وقف باز در غیر موارد استثناش که گفت. چجور بیع وقف رو شارع حکم به حرمت کرد؟ حرمت یعنی بطلان. بیع ام ولد رو حکم کرد به بطلانش. این هم که بیع عین مرهونه باشد، نهی رو ذات معامله آمده است، نهی رو ذات معامله بیاد دلالت بر بطلان میکن. این فرمایش شیخ اسدالله. ثم خودش یه انقلت میزنه، میگه خیلی خوب، اگر داستان این است، اولا خب ما نهی، همین نهی رو نسبت به بیع فضولی هم داریم. چجور شد تو بیع فضولی میگوی صحیحه، در بیع عین مرهونه میگوی باطله؟ در بیع فضولی هم چه داریم؟ میگه لا بیع الا فی ملکه، میگه لا تبع الا فی ما اندک. خیلی خوب، بنابراین همین نهی تو بیع فضولی هم هست. اشکال خود شیخ اسدالله است بر خودش. میگه این نهی در بیع فضولی هست، شما بیع فضولی رو میگوی صحیحه، موقوفه به اجازه کیه؟ مالکه. اما به بیع عین مرهونه که رسیدی، میگوی بیع عین مرهونه چیه؟ باطل است. مضافن، خیلی خوب، شما بیع عین مرهونه باطل است، خب ولی اون طرف بیع فضولی رو میگوی صحیح هست، وجهش چیست که این فرق رو گذاشته ای؟ ظاهرا این وجهی ندارد و لذا می فرماید فالفرق تحکمون. این اشکالی که خودش میکنه. خود شیخ اسدالله انقلت خودش رو جواب میده، میفرماید این که تصرفاتی که کسی در مال دیگری میکند علا قسمه اینه. یه وقت تصرف خارجی است. یعنی چی؟ یعنی میاد عبا شما رو برمیدارد نماز میخونه توش، میاد مالی شما رو برمیدارد میخوره، میاد تو حجره شما استراحت میکنه. اینا میشد تصرفات چی؟ خارجی، تکوینی. میگد اگر این تصرفات خارجی و تکوینی باشد، بله این تصرفات جایز نیست مگر این که صاحبش راضی به این تصرفات باشه. و اگر شما نمیدونید راضی است یا نه، این تصرف شما میشد حرام. چرا؟ چون لا یحل لامرئ مسلم ان یتصرف فی مال غیره الا به اذنه. کسی حق ندارد در مال غیر تصرف کند مگر به اذنش. این تصرف، تصرف تکوینی خارجی، توجه میکنی؟ آمد تو خونه شما، شما تو خونه نبود، مسافرت، از حالا کلید از کسی گرفت یا بفرمایید از دیوار اومد بالا، اومد تو خونه شما، 10 روز نمو زندگی کرد، شما از راه رسیدین یکی تو خونه استیدین بالا، شما نبودین، این اومد از تو خونه شما. تجربه هم این تصرفاتش تصرفات چه بوده است؟ این تصرفات حرام بوده، تصرفات خارجی تکوینی است. شمایی که مالکین، بله بفرمایید این تصرفات حرام است. و شیخ میفرماید، شیخ اسدالله، که اجازه لاحقه نمیتواند اون را حلال کند. این یه نحو تصرفه، تصرفات خارجیه، تکوینیه. یه نحو تصرف دیگه، تصرفات اعتباری است. تصرف خارجی تکوینی نیست، تصرف اعتباری است. من یه عبا تو حجره دارم، شما گفت من اومدم حجره، گفتین راستی من عبادم فروختم. خیلی خوب، هیچ تصرف خارجی شما نکردین، عبا سری جاش هست، پولی عبارم از طرف گرفتین گذاشتین پهلو عبا، گفتین پولو دا میده بذار اینجا برو تا بیادش. اگر آمد اذن داد معامله را، چیکار کن؟ پولت باشد عبا رو بردور. اگه آمد اذن نداد بیا چیکار کن؟ پولت رو بردور. آیا شما تو عبای من تصرفی کردی؟ اصلا تا عبام هنوز باز نشده است، توجه کردی؟ اما عبا رو برای من فروختین، لکن الان نحوه چی؟ الان نحوه فضولی فروخته، توجه میفرمون؟ خب یه وقت تصرف در یک مالی تصرف اعتباری است، مثل همین داستان بی یا بقیه عقود یا ایقاعات، توجه میکنید؟ خب این تصرفاتی که تصرفات اعتباری است، مثل عقود و ایقاعات که یکیش بیعه، باز این تصرفات دو قسم میشن. یه قسمش این است که کسی به نیابت از مالک این کار را انجام میده. یعنی چه؟ یعنی شما میگون پولا بده عوارم ورده برو، من بهش میگم. پس شما اینجا خودتون رو گذاشتید به جای مالک. خیلی خوب، جایی که شما به نیابت از مالک این کار رو بکنید، خودتون رو نایب مالک میدونید. حالا یا وکالت باشد یا نیابت از مالک. یه وقت نه، شما به نحو استقلال تصرف میکنید. یعنی میگه آقای ابا مالی شما هست، میگون بله مالی میفروشین، بله اینقدر میفروشین، پولشو میستونین دو ابا رو بهش تحویل میدین. در این فرض شما ابای من رو چیکار کردین؟ اولا غصب کرده اید، ثم بعد این که غصب کردین فروختین. این میشه استقلال. یعنی شما به طرف نمیگون ابا مالی یکی دیگه است و من دارم به نیابت از مالک این کارا میکنم. خیلی خوب، میگون بله ابا مالی من. اون بیچاره هم که نمیدونه، ابا رو بهش میفروشین پولش هم میگیرین. شما شدین قاصبه ابا، ثم ابا رو فروختید از طرف خودتون بل استقلال، طرفم پولش رو داد و رفت، الا اینکه اون بیچاره نمیدونه مال قصبی خرید. درسته؟ خب این میشه شما اجرای عقد و ایقا بر مالی کرده اید الان نحو استقلال. این الان نحو استقلالش میشد مثل بیع قاصب. بیع قاصب رو شارع چه کرده؟ میگه لا تبع ما لیس عندک، میگه لا بیع الا فی ملکن. میگه ملک خودت نمیتونی بفروشی، میگه مال خودت نمیتونی بفروشی، مالی مردم تو حق نداری بفروشی. قاصب آمد ادعای ملکیت کرد و به ادعای ملکیت مال را فروخت. این میشه بیع قاصب. بحث بیع قاصب رو کرد. اجازه میدم. خب اما اگر الان نحو نیابت باشه، یعنی طرفی که دارد مال رو میفروشد اعلام میکند مال مال من نیست، اما من نایب مالکم، حالا یا به من وکالت داده است یا من برش ولایت دارم، اولادمه، یا بفرمایید که به هر قسم من قیمشم، به هر نوعی من برش ولایت دارم، ولایتن دارم میفروشم. ثالثتن این است که میگه نه، من نه ولایت دارم نه وکالت دارم، مال غیر دارم میفروشم. صحت به منوط به اجازه کیه؟ مالک است. این میشه چی؟ این میشه فضولی که بحثشو مفصل کردی. درست شد؟ شیخ اسدالله میگه اونی که شارع میگد حق تصرف در مال غیر نداری، شما بفرمایید بگون تصرفات اعتباری رم میگیرد، اشکالی نداری. هم تصرفات خارجیه رو میگیرد هم تصرفات اعتباری، اما تصرفات اعتباریه استقلالیه رو میگیرد که شما مال مردمو از طرف خودت داری میفروشی، میگوی مال خودم است میفروشی. خب این تصرفه در مال غیر، خب مال تو نبود که فروختی. اما اگر گفتی که آقا مال مالی من نیستا، من صاحبش نیستم، من رفیقی صاحبشم، یا به من گفته بفروش مالما، میشه چی؟ میشه وکالت. یا گفته نگفته بفروش، اما شما میدونی گرفتاره، هی به شما میگه کاش که این زمینه فروش میره، من خرج دارم دخترمو میخوام بیرون کنم، کاش این زمین فروش میره. شما میدونی این میخواد بفروشه، بهش هم گفته مثلا چند اگه مشتری بیاد میده، گفته مثلا متری 5 میلیون. حالا شما یه مشتری خورده متری 10 میلیون، اون به 5 تام گفته من حاضرم، شما متری 10 میلیون مشتری خورده، میبینی الان این مشتری اگه باش الان قرار داد امضا نکنی میپره فوری، میگو آقا بیا جلو یالا بنویس مینم، بنویس مینم و امضا میکنی، منتها تو خود قرارداد مینویسی زمین مالی فلانیه، من زمینی فلانیه به شما میفروشم متر 10 میلیون، مشخصات همه اینه فلان، بله، و قراردادم بری براش میگوی برات فروختم، چکار میکنه؟ امضا میکنه. آیا این تصرفی که شما کرده ای، آیا این تصرف در مال غیر است و حرام است؟ اولا زمین که سری جاش کاریش نکرد، درسته؟ ثانیا یه قرارداد امضا کرده با مردم با تذکر به این که این مال غیر است و امضای او تا پای این نمیاد، پایین تموم نیست این مگایه نامه، خیلی خوب، منتها میخواسته به رفیقت خدمت کنی که هم مالیه که 10 ساله میخواد بفروشه مشتری نمیخوره، هم به 2 برابر قیمتی که میخواد بفروشه تو داری براش میفروشی، فروخته میاری جلوش میذاری، میگوی این قرارداد قبول داری؟ ای گفت بله قبول دارم، امضا کرد، مبایعه نامه تمام، بله دیگه عقد فضولی صحیح میشه. اگر نه نه نیابتی در کار نیست، اون میشه وکالت، اگه بگه از طرف او، یه وقت میگه من از طرف او میفروشم، او این اختیار رو بهش داده یا نداده؟
نداده.
اگر نداده این وکالت نیفوزون، اگر نه، اگر من به شما گفتم آقای صادقی برو زمینی منو بفروش، شما میگوید تا چند بفروشم خوبه؟ یعنی مجازم به چند بدم؟ میگم آقای صادقی مجازی متری 5 تومن بده، شما رفتی فروختی متری 10 تومن، این میشه وکالت، پولام لزامالی من، شما حق نداری پولا بگوی خب اون گفت متری 5 تومن، ما متری 5 تومن به اون بدهیم، متری 5 تومن هم خودمون میخوریم، نه پول مالی متری 10 تومن مالی منه، شما وکیل من بوده ای، بله اجرت وکالتت رو چی هست؟ چون وکالت خودش یه عقده یه عمله، اجرت وکالت را از من طلب دار، خیلی این میشه وکالت، اما جایی که من به شما نگفتم برو مالی منو بفروش وکالت بد نهدم، اما تو به شما به خاطری که با من ارتباط داری نزدیکی میدونی من میخوام بفروشم اوضاعمو خبر بده و میدونیم که به 5 تومنم راضیم، شما رفتی 10 تومن فروختی، اما من به شما وکالتی نداده بودم، اما خودت میدونی از حالی من خبر داری، مبایعه نامه رو نوشتی زمین فلانی رو میفروشم به شما به این قیمت و این قرارداد اگر فلانی امضا کنه این مبایعه نامه قطعی است، طرفم گفت باشه میخرم، مبایعه نامه رو آوردی من دیدم گفتم خدا پدردم بیامرزه امضا کردم، میشه فضولی، این عقد فضولی است و لذا عقد فضولی میگم مشکلی ندارد، به این خاطر، به خاطر این که تصرفی نمی کند بایه از طرف خودش، یه اجرای صیغه کرده، یه قرارداد نوشته و این قرارداد تا امضای مالک اصلی زیرش نیاد یه پولم چی؟ ارزش ندارم، بله اون قرارداد رو نوشت اوورد من دیدم خوبه امضا کردم، ارزش پیدا میکند، اعتبار پیدا میکند و الا نه، این بیع فضولی است،
خودش جای مالک حتما باشه، تا مشتری بدونه که اگه مشتری از اول بفهمه که اینکه اون معلومه میگه که من مال
بله فصولی یعنی همین ای بگه مال خودمه که دروغ گفته که
هر دو طرف واقعا ناقصه.
نه نه
این باید
هر دو طرف نه پولارم استده کالی به کالی نی
بعد که میاد تحقیق بگیره میگه فضولیتون
نه نمیگن به فضولی اونم که شما میگون
هر دو طرف کانه با
اونم که شما میگون میتونه فضولی بشود اون خودش جا مالک گذاشته. اگر مالک خودش معرفی میکنه میشه قسم مال مردم.
قسم
قسم قسم اما اینجا گفتن
خب
اینجا گفتن
اون به یه قاسبه گفت شیخ هم گفت ما هم عرض کردیم به یه قاسب میتواند که صحت پیدا کنه. توجه میکنه اگر مالک اجازه بده. خیلی خوب اما نه ببینید آقای صادقی ما الان داریم فرمایش شیخ اسدالله تستری فقیه بزرگ را تقریر میکنیم. فرمایشات شما را تقریر نمیکنم، هنوز اشکالی هم برش نکردم. شیخ اسدالله یه انقلت میزنه میگه آقا اگه قصه اینه نهی به ذات بخورد موجب بطلانه، پس بیع فضولی هم منهیون انه. لا تبه ما لیس عندک، لا بیع الا فی ملکه. بیع فضولی هم منهیون انه. چرا بیع فضولی ها میگوی صحیحه، بیع عین مرهونه رو میگوی باطله؟ چرا فرق گذاشتی؟ اونم نهی به ذاتش خورده، حالا میخواد بیع فضولی ها بیارد بیرون. شیخ اسدالله میخواد میگه آقا این تصرفاتی که جایز نیست در مال مردم تصرفات خارجی قطعا جایز نیست، و اما تصرفاتی که بالعقد و الایقاع باشد یعنی تصرفات اعتباریه. تصرفات اعتباریه رو دو قسم میکنه، میگه تصرف اعتباری استقلالی یعنی طرف میگه مال منه، مثل بیع قاصد. میگه اگر شد مثل تصرف اعتباری استقلالی مثل بیع قاصد باطل، اما تصرف اعتباری نیابتی گفت آقا مالی من نیست، مالی صاحبشه، اما من این مالی صاحب رو به شما میفروشم به این قیمت، پولش هم گرفت مشتری، ولی باید اجازه بده. اگه اجازه داد امضا کرد یالا معامله خلاص، اگه نه پولتو بسون و برو. این میشه بیع فضولی. میگه اینی که تصرف اعتباری نیابتی باشد تصرف نیابتی مانعی ندارد، و لذا میفرماید که عقدی که صادر می شود از فضولی قد یکون محرمن و قد لا یکون محرما. کی میشه محرم؟ باریک الله. اونی که فضولی بگید مال خودمه. وقتی فضولی گفت مال خودمه میشه بیع فضولی محرم. مال تو نیست که. اونی که گفت مالی من نیست، مال آقای روزاتی است، این مبایعه نامه رو من فضولتن از آقای روزاتی امضا میکنم، میبریم پیشش، اگه خودش امضا کرد تمام است، این میشه بیع فضولی غیر محرم. توجه فرمودی؟ خب بعد می فرماید و اما داستان راهن و مرتهن، میگد که تارتن این بی شما صادر می شود از نظر مرتهن به نحو استقلال، یعنی آقای شمس فرشاشو پیش من گذاشته، ره 10 میلیون گرفته، تا فرشا رو گذاشت پیش من هنو وقت دین نرسیده که باید ادا کنه، اینا من فرشا رو بردم تو بازار فروختم. این میشه بیع من مرتهن به نحو استقلال مبنیاً بر ظلم به راهن که آقای شمس است و قصد حقش، یا به این که من فکر میکنم تا فرش اومد دستی من، من حق فروش دارم. حال کنه این که تا فرش دستی من اومد، من حق فروش ندارم. باید بذاریم مهلت دین برسه. گفتم پولا کی میاری؟ گفته 6 ماه دیگه. پس الان حق فروش ندارم، اما من تا گرفتم دادم تو بازار. توجه فرمودید؟ این میشد بیع مرتهن که پیامبر این بیع را چه کردن؟ نهی کردن. حق نداری این کارو بکن. باید این وثیقه دینی نگر میداری. اگه سر موعد پول داد، اگر نداد، بله برو بفروش، دین داد برد. خیلی خوب. اما اگر من این کار را نکردم، من مرتهن، خیلی خوب، و سر وقتش که آقای شمس پولو نداد رفتم فروختم، اون دیگه مشکلی ندارم. و اما بیع آقای شمس که راهنم، این مال من، پس معلوم شد بیع من کی منهیون انه. و اما بیع آقای شمس که راهنم، آقای شمس حق بیع مالکه، اما مالش رو رهن گذاشته. وقتی رهن گذاشت حق بیع ندارد. چرا؟ چون الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف. وقتی منع از تصرف داره، یعنی آقای شمس وقتی مالا پیش من رهن گذاشت، آقای شمس دیگه میشد چی؟ محجور نسبت به این مال. نسبت به این مال بالخصوص حجر شده مال. دیگه آقای شمس حق تصرف نداره. وقتی گفتن ممنوعان من التصرف، یعنی آقای شمس با اینکه مالکه، نسبت به این مال حجر شده، مال گیر افتاد، حجر شد، آقای شمس حق تصرف نداره. برد بفروشد، حق تصرف نداشته، تصرفش باطله، بیعش باطله. توجه فرمودی؟ اینه که بله شیخ اسدالله میگه بیع فضولی مشکلی نداره. اگر مال مردم رو دارد از طرف خودش میفروشه، گناه کرد. اما بیع صحیح میتوند بشد اگر اجازه مالک بهش بخوره. اما اگه از اول داره میگه مالی مردمه و میفروشه، اصلا بیع فضولی است که گناه نکرد. و اگر اجازه مالک بهش خورد میشه صحیح. اما راهن و مرتهن، چه مرتهن بخواد بیع بکند قبل از حلول اجل و ندادن آقای شمس دین خودش را؟ خیلی خوب، وقت رسیده آقای شمس نمیاد پولشو بده، دینشو ادا کنه، خب من میتونم بفروشم. اما نه، دین مالی 6 ماه دیگه است، من 15 روزه فرشا رو فرستادم تو بازار. ممنوعان من التصرف، من حق این کارو ندارم. توجه میکنه؟ ها کذا خود آقای شمس مال رهن گذاشت 6 ماهه که برد 6 ماهه پولو بیاره. یه ما بعد فرش فروشه در خونه رو زد، بله من از طرف آقای شمس میدم، آقای شمس میگم فرش رو فروختم، به من گفتن تحویل بده. الراهن ممنوع من التصرف، حق این بیع رو نداره چون محجوره. وقتی نسبت به این مال حجر دارد، وقتی بیع کند بیعش میشد باطل. این فرمایش شیخ اسدالله، یعنی شما تقریبی به تفصیل و دقتی بیشتر از دقت شیخ اسدالله در تقریب قول به بطلان ندارید. که شیخ اسدالله قائل به بطلان است، دلیلش هم اینجور تقریب کرده است که خدمت شما گفتی. شیخ اعظم قول به بطلان را قبول نداره و لذا فرمایش شیخ اسدالله را مناقشه میکند بالمناقشات سته، شش تا نقاش میکند انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و آله.